أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن فعلية الشك ليست من أركان الاستصحاب، وذلك لعدم أخذه في ماهيته ودلالة النصوص غير ثابتة لأنها قاصرة عن اعتبار هذا الركن، و من هنا لو شك المصلي بعد صلاته عقب صلاته في أنه تطهر قبل الصلاة بعدما كان متيقن الحدث أم لا، فحينئذ يجري الاستصحاب، و مقتضى الاستصحاب بطلان صلاته، ولكن هاهنا يجري قاعدة الفراق و يحكم بصحة صلاته بخلاف ما اذا لم يكن الشك في مفروض الكلام حادثا بعد صلاته مطلقا، سواء شك قبل صلاته ام لم يشك. كان متيقن الحدث غفل ثم صلى ناسيا ثم التفت بعد الصلاة تبطل صلاته، او كان متيقن الحدث ثم شك فلم يأتن بشكه فغفل فصلى على كونه محكوما بالحدث ثم التفت بعد الصلاة. في هاتين السورتين لم يشك، لم يحدث الشك بعد الصلاة. وما إذا كان حدوث شكه بعد الصلاة فحينئذ مقتضى الاستصحاب بطلان صلاته، يجري الاستصحاب، ولكن مقتضى قاعدة الفراق صحة صلاته. ومن هنا فرق الأصحاب بين هذه السورة الأخيرة وبين السورتين السابقتين كما جاء في كلام الشيخ الأنصاري سيد اليزدي و الإمام الراحل وكل من تعرض إلى هذه المسألة من محشل الأوبة. ثم إنه ينقسم هذا إذا كان موضوع واحدا، فأما إذا كان موضوع متعددا لا يجري الاستصحاب، لكن ذلك لأجل الاختلال في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا لاعتبار فعليته الشك. ثم إن الاستصحاب تارة يتصبر ثبوتا أو ينقسم في الأحكام العقل، في الحكم العقل أو في حكم الشرع. في أحكام العقل لا معنى للاستصحاب، لا يعقل، لأن العقل لا يشك في حكمه أبدا. نعم قالوا استصحاب حال العقل، مقصودهم من استصحاب حال العقل إنما هو استصحاب تلك الحالة السابقة التي لم يكن البيان واردا، يعني في الحالة السابقة التي تيقن المكلف والعقل بعدم ورود البيان كان حكمه قطعا بالبراءة. ثم يشكو في ورود البيان فيستصب العقل حينئذ تلك الحالة السابقة لا حكم العقل، حكم العقل لا يقبل الشك. و ثم يقع الكلام في أن الاستصحاب في الموضوعات إما في الحكم أو في الموضوعات، أما في الموضوعات فالاستصحاب يجري إلى موضوع ذو أثر شرعي دون الأثر المترتبة على لوازم العقلية والعادية. وذلك لماذا؟ والسر في ذلك ظهور نصوص المقام، يعني ظهور نصوص الاستصحاب في ترتيب الأثر الشرعي على نفس المستصحب، لا الآثار الشرعية المترتبة على لوازمه العادية والعقلية لعدم ندر شيء من هذه النصوص إلى اللوازم العادية والعقلية للمستصحب. ثم إن الاستصحاب ينقسم إما يكون في الأحكام الجزئية كاستصحاب طهارة المتيقن في سابقا الى زمان الحال الى الحال الفعلي و ازا استصحاب جزئی و اخرى يكون الاستصحاب في الاحکام الكليه. استصحاب في الكليات ينقسم الى اربعة اقسام. الاول استصحاب الكلي لاجل شك في تحقق فرده، یعنی کان سابقا هو متیقنا به تحقق فرد من طبیعی ولیکن الان شک فی بقائه، که التیقن به طهارت سابقه یعنی به کلیت طهاره مثلا کان طاهرا ولیکن شک بعد از ذلك فی ان هذا طهاره هل بقیت ام لا، او شک فی کلی الهدف، تیقن فی کلی الهدف فی السابق ثم شک فی زوال الهدف بالوضوء ام لا. هذا الاستصحاب نوع من الاستصحاب الكلي، هذا هو الفرد الشايع. و هناك ثلاثة اقسام اخرى. القسم الثاني ما اذا كان متيقنا بثبوت الكلي في السابق ولكن الكلي كان مترددا بين فردين، تيقن بوجود احدهما ثم ارتفاعي ولكن شك في بقاء الفرد الآخر. القسم الثالث ما إذا كان متيقنا بوجود الكلي في ضمن فرد ولكن تيقن بزوال ذلك الفرد ثم احتمل بحدوث فرد آخر وبقاء ذلك الكلي في ضمن هذا الفرد محتمل الحدوث الآخر. القسم الرابع ما اذا تيقن بكلي ثم شك، يعني كان الكلي مرددا، كان الكلي كان لذلك الكلي فردين و انتفى احد الفردين ولكن يحتمل تحقق الكلي في ضمن الفرد الاخر كما اذا تيقن بوجود زيد و عمر في غرفة ولكن تيقن بأن المتكلم منهما أحد منهما لا كلاهما، لكن لا يعلم أن المتكلم من هو، فرأى أن في تلك الغرفة من تلك الغرفة خرج زيد الان یشکو فی ان کلی المتکلم هل بقی فی ضمن الامر ام لا، لانه لا یعلم ان المتکلم هل هو امر ام زیدون. و وقع البحث فی القسم الثالث و الرابع بعد اتفاق ملا جریان الاستصحاب فی القسم الاول و الثانی. عرض میکنم خدمت شما که همونجور که قبلا عرض کردیم فعلیت شک در استصحاب معتبر نیست، یعنی جزء ارکان نیست. به خاطر همین تقریبی که در جلسه قبل کردیم کاملا مثال زدیم به کسی که در صبح یقین باشه به طهارت بعد عصر شک کرده و نسبت به قبل از ظهر و اینا توضیح کامل دادیم دیگه. و لذا از فروعی که بر این مسئله مترتب هست این است که کسی بعد از نماز شک کرده، چون قبلا متعقن الحدث بوده، قبلا متعقن الحدث بوده، بعد نماز که خونده تمام شد تازه شک کرده که آیا وضوئی گرفته بعد از اون حدث متعقن یا نه. اینجا فقها گفتن که نماز صحیحه، هم شیخ انصاری و هم مرحوم امام، هم صاحب عربه، هم تمام محشین عربه. و این بحث رو من به شما آدرس میدم آقایونی که اهل تحقیق هستن مراجعه بکنن. یکی در احکام شکوک، دو در الشکوک التي لا یعتنا بها، سه الخلل الواقع في الوضوء، چهار الخلل في الصلاة. این چهار مورد رو مراجعه بکنید پیدا میکنید تمام حرفا اینجا هست. عرض بکنم که بنابراین اگر در این فرضی که ما میگیم متعقن الحدث بود، نماز رو خونده بعد از نماز فراغ از نماز شک کرده که قبل از نماز آیا وضو گرفته یا نگرفته، اینجا قطعا استصحاب جاری است، چون ما فعلیت شک رو معتبر چی آقا نمیدونیم. مقتضای استصحاب بطلان صلاتشه، اما قاعده فراغ اینجا رو شامل میشه. بعد از فراغ چون موضوعش اخصه، فلذا اصحاب همین آدرسایی که دادم همه به اتفاق، یعنی بدون مخالفی حتی، حکم کردن که اینجا نماز چی است آقا؟ صحیحه. ولی اگر شک بعد از صلات نکرده، یعنی اصلا شکی بعد از صلات حادث چی آقا؟ نشده. چطور؟ مثلا خب متعقن الحدث بوده و او غافل شده نماز خونده، شکی قبل از نماز هم چی آقا؟ نکرده، متعقن الحدث بوده و قبلا غافل شده بدون اینکه شکی آرز بی نماز خونده، بعد از نماز ملتفت شده که ای وای او قبلا چی بود آقا؟ اینجا قطعا باطله، اصلا قاعده فراغ هم جاری نیست، چون شکی بعد از نماز حادث چی آقا؟ نشده. یک صورت. صورت دوم، از اون صورتی که شک بعد از نماز حادث نشده رو دارم میگم، صورت دوم اونجایی که متعقن الحدث بوده یه لحظه قبل از نماز، حالا یک ساعت قبل از نمازش شک کرده که الان وضو گرفته یا نگرفته بعد از اون، توجه فرمودی؟ بود این شکش اعتنا نکرده و بعد ثم قفل بالمره، بعد نماز خونده، اون وقت بعد از نماز متوجه شد، ملتفت شد که او قبلا متعقن الحدث بوده، شک هم کرده بود اما اعتنا نکرده و بعد غافل شد و نماز شو خونده. این دو صورت شد، پس هر دو صورت باطله نمازش. چرا؟ چون هر دو صورت مشترکن در این عنصر، چی آقا؟ بعد از نماز شکی حادث نشده، مجرای قاعده فراغ کجاست؟ بعد از نمازه. فلذا شیخ انصاری هم از اوناست. من اون آدرسایی که دادم عرض کردم به عربه تحریر مراجعه بکنه، با همون آدرسی که دادم همه مطرح کردم، چند جا مطرح کردم، توجه فرمودی؟ هم شاید نمیدونم گفتم به شما یا نه، در شرایط وضو هم گفتم، یکی از جاهای دیگه پنج تا شده شرایط الوضو، توجه فرمودید؟ بله.
بعد از نماز شک نکرده یعنی یقین داره که نماز رو بدون وضو خونده؟
بله دیگه، در یک صورت از این دو صورت یقین داره، در یک صورت دیگه یقین نداره، چون قبلا شک کرده بود. قبلا چی؟ شک کرده بود که آیا وضو گرفته یا نه، یقین نداشته. منتها اینجا شک قبل از نماز بود، بعد از نماز دیگه شکی عارض نشده. توجه داشته باشید؟ بله. پس دو صورت شک بعد از نماز نیست، یک صورت شکی هست آقا بعد از نمازه. این صورت اخیر هست که قاعده فراغ جاری میشه و حکم به صحت نمازش میشه. بعد عرض بکنم به شما که یه عبارتی داره شیخ انصاری، من خدمت شما عرض بکنم. البته ما در این عبارت شیخ انصاری رو در استصحاب تقدیری آوردیم، توجه فرمودید؟ بعد در اونجایی که استصحاب تقدیری ایشون میگه، بعد اینه عبارت ایشون، اینه در استصحاب تقدیری، البته ایشون داره این رو. بله بله، در استصحاب تقدیری اینجاست، ایشون دارد که فالمراد، بله الاستصحاب تقدیری که عرض کردیم، بعد شیخ انصاری اینجا مطلبی که داره در این صفحه هست، شیخ در اینجاست. بله دارد که قد یطلقو الا بعد الاستصحابات الاستصحاب تقدیری، در شماره 5 هست این، توجه فرمودید؟ در اون جایی که اقسام استصحاب ما داریم، اینجا چی بوده؟ اینجا اقسام استصحاب، استصحاب تقدیری، اونجا در آخرش این حرف ایشون در حاشیه شما اومده، در جزوه شما دارد که قد یطلقو الا بعد الاستصحابات الاستصحاب تقدیری تارتن و تعلیقی اخرى به اعتبار کون القضیه المستصحبه قضیه تعلیقیه حکم فیها به وجود حکم الا تقدیر وجود آخره فراب ما یتوهم لعجل ذالک الاشکال فی اعتباره. بعد از و ادامه این بحث دارد که فتحقیق انه لا یعقل فی جریان الاستصحاب ولا فی اعتباره من حیث الاخبار من حیث او من حیث العقد بین انها تحقق المستصحب فکل نحو من التحقیق تحقق ثبت للمستصحب و شک فی ارتفاعی فالاصل بقائه. خب این رو باز ما اینجا که گفتیم عبارتشون این نیست، عبارت ایشون جای دیگه است. صبر کن آقا، صبر کن. بله بعد در یک عبارت دیگری بود که ایشون تصریح کرده بود، آره کجا بوده؟ من عبارتش اینجا نیاوردم من. بله کجا هست؟ درسته گرفتم. بعد فالمتیقن للحدث اذا التفت الى حاله فی اللاحق، درسته، کسی که متیقن للحدث بوده فشک جر الاستصحاب فی حقه فلو غفل عن ذلک صلا. متیقن للحدث غفل فصلا، اجازه بدید، بله فصلا، اونجا بطلت صلاته لسبق الامر به طهاره ولا یجری فی حقه حکم بعد اشک فی صحه بعد الفراق، چون اصلا فرض است که بعد الفراق شکی نکرده در اینجا، در این فرض بعد الفراق الامر، توجه دارید دیگه، بعد متقن بود و غفل و صلا بعد از صلات هم شک چی آقا نکرده، لان مجراه و مجرای قاعده فراق چی است آقا؟ اشک الحادث بعد الفراق لال موجود من قبلو، نعم موجود من قبلو، همین که گفته لال موجود من قبلو، از این حرف فهمیده میشد که مفروض قبلی ایشون دو صورته، اما دو صورتی که من گفتم، چون این اینجا گفت لا شک من قبلو، یعنی قبلا که متیقن بود صلات رو شک کرده بود، بعد اعتنا نکرد و غفل و نمازش خونده، پس اینجا شک، چون گفته لا شک من قبلو، یعنی اشاره دارد،
تصریح داره بالا،
خب نداره،
این صورت و همچنین اونجایی که بالکل اصلا شکم نکرده قبلا و متیقن بود و غفله و سنده این. خب اینجا نعم لو غفل عن حاله بعد الیقین بالحدث و صلا ثم التفت و شک فی کونه جیاغا محدثن. بله بعد از صلات یعنی حال از صلات او متطهرن جرا فی حقیق قاعده شک بعد الفراق که اینجا بعد الفراقه بعد لحدوث شک بعد العمل در این فرد شکی است آقا بعد العمله و عدم وجودهی قبله حتی یوجب الامر به طهاره و نهی عن دخول فیها بدونه فیه بدونه ها. حالا این اجمال قضیه استشون گفته ولی در عروه در تحریر دو سه جا مفصل اومده این که پس مجموعا آقا این شده سه صورت شده یکی که متعقل الحدث بوده هیچ توجه نکرده غافل شده نماز خونده بعد نماز یادش اومده اینجا قطعا باطله اتفاقه و همچنین متعقل الحدث بوده شک کرده بود توجه فرمودید اعتناش نکرده دیگه شک کرده خب نماز وضو بگیره لیکن اعتنا نکرده بعد مره غافل شده نماز خونده بعد از نماز ملتفت شده که من قبلا متعقل الحدث بودم شکم کرده بودم اما غافل شدم و همجوری نماز خوندم این دو صورت باطله اما صورتی که نه قبلا متعقل الحدث بوده هیچ شکی هم برش عارض نشده بعد از اینکه نماز خونده شک کرده که آیا او قبلا وضو گرفته یا نه حقیقتا شک کرده اینجا مصداق شک بعد الفراقه و در اینجا مقتضای استصحاب بناءً على عدم اعتبار فعلیت شک و عدم کونه من الارکان استصحاب مقتضاش بطلان صلاتشه جاریه دیگه اما قاعده فراق چی میگه؟ صحت. در صورتی که متیقن طهاره اگه بود چید قبلا به طریق اولا یعنی هم استصحاب طهاره جاریه هم مصداق شک و عدم فراق هم هست به خاطر اینکه قبلا که شک نکرده اصلا متقن طهاره بود شک نکرده خب بعدا شک کرده شک کی کرده؟ اینجا هم استصحاب میگه نماز صحیحه همچی هازا کلو فی شک فی شرط در شرایط وضو هم در تحریر دارد هم در عروه دارد که آقا قاعده فراق تجری فی کل من الشرط و الجز در هر یک از شروط و اجزا قاعده فراق چی است آقا؟ جاریه. هازا کلی که الان تازه ما گفتیم راجع به چی بود آقا؟ شرط بوده. طهارت شرط دیگه. شرط نیست؟ شرطه.
آقا آقای خویی یک کلام طولانی داره سر جمع میشه این. میفرمان که قاعده فراق اخریت در شرط هست.
بله 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 بله.
در حالی که مورد بحث در اینجا غفلت بالمرض.
درسته.
فلذا اصلا قاعده فراق نمیتونه اینجا جمع.
متوجه شدم. خب نه ما طبعا به همون مشهوری که عرض کردم به شما حرف اونا رو قبول داریم چون این موضوعا اخص بعد الفراق اطلاق داره توجه فرمودید و این شک موضوع شک حدوث شک کی هست آقا؟ بعد از نماز تمام شد دیگه اجازه بید آقا این که عرض کردیم به شما عسکر یک مستاقه در حین صلات چون فرض شده بود حضرت فرمود عسکر لعنو حین صلات عسکر دقت کنید آقا و لذا ما تعمیم میدیم از اون مورد صلات عسکر به کجا؟ به غسل به وضو در حالی که این تعریف اصلا تو به اصطلاح نیومده یعنی در اونجا در هر حال اطلاق این نصوص میگه که آقا کل ما اذا حدث شک بعد العمل اینجا مجرا قاعده فراق ما از این نصوص اطلاق استفاده میکنیم کما اینکه شیخ سید یزدی همه محشین غیر از خویی همه ما هشین در عروه سید یزدی مرحوم شیخ انصاری که الان خوندیم به شما و امام همه همین نظرشون این حرفشون درسته چون قاعده فراق اطلاق داره. خب بله بله خب گفتم همین الان که خب این فایده نداره این شکی فایده نداره چون شکش قبلا بود البته من در اینجا این فرقی که ایشون میگه ندیدم هیچ کس مطرح بکنه اصلا چون لغوه چون این شکش بی اثره به خاطر اینکه قبلا شکش حادث چی آقا شده بود. خب حالا دقت کنید آقا بله هازا کلو در شرط عرض بنده رو توجه دارید. اما در اجزا و افعال همیشه کجاست آقا بفرمایید؟ در اثناء عبادت هست، چون جزء و فعل هیچگاه از خود اون عبادت خارج چی آقا نیست، به خلاف شرط، شرط طهارت یا استقبال که همون اول باید شرط قبلا تحصیل بکنیم. اینجا دائما استصحاب ضد فراغه، چون تمام این موارد مسبوق به عدم اتیان اون فعله. مقتضای استصحاب چی هست؟ همه این موارد بطلان صلات. اما مقتضای قاعده فراغ چی هست آقا؟ به خاطر همین عرض کردیم که کلن قاعده فراغ اگر ما استصحاب رو برش مقدم بکنیم چی میشه آقا؟ لغو میشه. التفات فرمودی؟ بله. خب بله تجاوز که قطعا جاره میشه، اون در داخل صلاته. این الان بعد الفراغه، ما داریم میگیم بعد الفراغ، داریم میگیم قاعده فراغ رو عرض کردیم. خب تمام این حرفای زدیم اونجایی بود که موضوع چی باشد آقا؟ واحد باشد. که فعلیت شک شرط چی آقا؟ فعلیت شک شرط نیست، یعنی جزء ارکان نیست، خب شرط هم نیست. اما اگه موضوع متعدد بود چی؟ اونجا هم فعلیت شرط نیست، منتها اونجا مثل این که زبیب رو الان غلا توجه فرمودید، بعد شک کردم که این قبل از ذهاب سلسه نجس هست یا نیست، بعد من میگم که اگر این عنب بود چی؟ خب قبل از ذهاب سلسه بعد الغلیان نجس بوده. خب الان هم همینجوره، چون این حالت سابقه همین زبیبه دیگه، استصحاب میکنم اون حالتش، اون حکمش رو که در حالت سابقه برای این زبیب ثابت بوده. اینجا موضوع دو تا، اون روز عرض کردیم از نظر عرف موضوع چی هست آقا؟ دو تاست. کما اینکه حی و میت هم همینجوره، میت اون کسی که من قبلا تقلید میکردم، توجه فرمودید، او اجازه میداد به رجوع العلم و فل علم را در اعتیادات. الان که مرد من میخوام همون رو استصحاب بکنم و رجوع به فل علم بکنم. توجه فرمودید که اگر اون حی بود که من میتونستم که، و الا اینجا این تعدد موضوع میشد و جایز نیست. توجه فرمودید. حالا این که بعضی گفتن که اگر چنانچه اون مسئله رو فرق اگر در عمر طول حیاتش عمل کرده بود، توجه فرمودید، فرق است با اونی که عمل چی آقا نکرده. این یک تفسیری است. بعضی هم تفسیر دادن که اگر تعلم کرده بود در زمان حیات للعمل، اونجا جایزه بقا و الا نیست. همه این تفسیر رو ما کار نداریم، ولی مقتضای قاعده این است که میت و حی دو تا عنوان چی هستن آقا؟ جدا هستن. عنب و زبیب دو تا عنوان جدا هستن. اینجا اگر ما میگیم استصحاب جاری نیست، به خاطر اینکه وحدت قضیه متیقنه و مشکوک مختله، نه به خاطر فعلیت، اعتبار فعلیت شر.
مدتی در جایی مونده ضعیف شده، بعد ما در اینجا شک کنیم که آیا این ضعیف شسته شده است یا نه.
چطور در اینجا استثناء اینجا فرق نداره، فرق داره با اون. فرقش این است که در اینجا این ماده، این عنوان دخیل نیست، این شی، این جرم به عنوان انه جرمون انبیت و الزبیبیت در اینجا دخلی نداره. این جی، این این جرم، این شی، این شی، این این جرم مثل این قالی میمونه، مثل این لوله میمونه. توجه فرمودید، مثل هر جرم شی دیگری دیگه، اصلا عنوان برش مهم نیست، مهم این جرمه. در اونجا نه، در اونجا اومده نجاست او طبیعی عنوان عنب. العنبو اذا غلا ولم یذهب ثلثاه فهو نجس. اون شخصی که میگیره همین دیگه. اجازه بدید از کردیم دیگه. این وحدت قضیه متیقن و مشکوکه، یعنی اتحاد موضوع، همین دیگه. فلذا اونجا وقتی که ما میگیم که این استصحاب به یک نحوی تقدیری میشد، گفتن تقدیری، همینجوری اسمش کردن تقدیری، یعنی هاز زبیب این ما کان انبن فغلا فشککتو. توجه فرمودید، وظیفه من چی بود آقا؟ حکم به نجاست. توجه فرمودی؟ خب اینا این انبیت رو از حالات میگیرن، میگن این از حالت این ذبیح قبلا این بود که چی بود آقا؟ موضوع کیه؟ منتها این حالتش بوده، پس موضوع رو واحد میگیرن، پس از اون حالت همون حکم رو استحساب میکنن به این زمان. میگیم نه آقا، موضوع دوتا هست فرق داره. متوجه نشدم چی میگید شما؟ خب معلومه که همینه، کسی میگه که ما غیر از این گفتیم تا الان. دقت کنید آقا، گفتیم که در استحساب مطلقا آقا وحدت موضوع شرطه، توجه فرمودید، و تعدد موضوع نمیشه. منتهی مراتب بعضی از اقسام تعدد موضوع به یک نحوی است که همین که ترسیم کردیم برای شما به تقدیری برمیگرده، و اونا اسمش تقدیری گذاشتن با تعدد چی آقا؟ موضوع. ما میگیم اسمش تقدیری بذارید یا نذارید، اینجا اصلا به خاطر این تقدیری بودنش نیست، به خاطر تعدد موضوعه، یعنی همون شرط رکن قبلی رو ندارد. بله تمام شد. پس ملاکش فقط اونه، رفت به تقدیری و یا اینکه فعلیت شک چی آقا نداره. البته شیخ انصاری گفته که بهش تعلیقی اطلاق میشه، در همون میاییم کلام شیخ تصریح کرده که گفته که این استحساب تقدیری همون استحساب چی است آقا؟ تعلیقیه. یعنی به این معنا لو کنتو شککتو فی تلک الحال کانت وظیفتی هازا فنستسهب اون حکم را فلحال الا نجر رو الا زمان الحال. این را گفته که تعلیقی دیگه، لو به کار برده میشه برسه تعلیقی میشه. توجه فرمودید؟ این بله. خب عرض بکنم خدمت شما که عرض کردیم که استحساب یا وجودی یا عدمی، عدمی یا عدمی ازلی است یا عدمی نعتی. خب واضح دیگه، عدم نعتی این است که موضوع قبلا متحقق بود، توجه فرمودید، منتها با وصفش التفات فرمودید، این حکم برای این موضوع با اون وصفش ثابت بود، مثل این مرعی قرشیه به وصف انه قرشیه حکم اون حیض برای چی بود آقا؟ ثابت بوده. خب الان شک میکنیم، استحساب میکنیم با یک وصفی یا هر موضوع دیگری رو، اما یه موقع نه، این حکم ازلی یعنی این، یعنی قبل از این که این موضوع متصف باشد، توجه فرمودید، اصلا این وصف برای این موضوع بیاد، بلکه قبل از این که موضوع اصلا تحقق پیدا بکند به انتفاع موضوع، این حکم قبلا عدم بود، نبود که خودش که حکم ثابت باشد دیگه، سالبه به انتفاع چی بود آقا؟ موضوع بوده قبلا دیگه، من الازل. خب همون ازلی رو، عدم ازلی رو بعد از تحقق موضوع هم استحساب میکنیم. در این دومی بعضی تشکیک کردن، در اولی اتفاق دارن، در دومی چی آقا؟ تشکیک کردن. خب اینو معلومه الان روشنه. بله دیگه، بله دیگه، عدم قرشیت رو، یعنی این موضوع وقتی که بود، به اصطلاح یک زمانی که بود، مثلا چی بوده؟ مرعه فرزند اون موقعی که حالا بعد ما اینجا مثال زدیم، ببینید چی گفتیم اینجا، عرض کردیم که و هوا ماکان المستصب و نعتن، خود مستصب نعته ده شیئن کت تهارت شیئن، یعنی شیئی بود قبلا متصف به تهارت به اصطلاح نبوده، توجه فرمودید، الان در آن بعدی شک میکنیم که این شی آیا این وصف تهارتی که قبلا برایش بود داره یا نداره، اینطوری شک میکنیم دیگه. بله دیگه، یعنی شکی کردیم تهارتش آیا الان داره یا ندارد، قبلا اگر نداشته این شی بود و تهارتو چی آقا؟ نداشته. این شی بود چون وصفی رو نداشته، خب بعدن شک کردیم، میگیم خب الان ادامه استحساب میکنیم عدم این وصف رو. اما یه موقع است نه، حکمی رو برای موضوعی شک میکنیم که آیا او اصلا اساسا این حکم رو داشته یا نداشته، نه وصفی رو برای شیئی، اون وقت استحساب عدم ازلی میکنیم، یا این که میگیم قبل از اینکه متحقق بشه این موضوع چه این حکمی رو چی آقا نداشته، خب بعدش هم همینجوری دیگه. مثل آب رو مثلا قبل از اینکه وجود پیدا بکنه این نجاستی نداشته، استثنا بکنیم همون عدم نجاست سابق رو، این فرق نداره. بله، حالا عرض بکنم که موضوع بعدی این است که مقتضی مانع هم یک نکته است، بعضی اشتباه خلط شده برای بعضی. اون اون استصحاب کل احکام، یعنی اینو میخوام بگید دیگه، درسته؟ ما اینجا استصحاب احکام رو باید بگیم که بالاخره این حکم اگر چنانچه قبل از اسلام ثابت بود به اصطلاح، خب استصحاب همون حکم بکنیم. اگر قبل از اسلام ثابت نبود میگم خب قبل از اسلام که این ثابت نبوده، بعد شک میکنیم که این حکم رو اسلام آورده یا نیاورده، اصلا چی است آقا؟ عدمشه. استصحاب احکام اینه. بله بله بله، نه در موضوعات نه، اصل در خون نجاست اطلاقات داره دیگه، آیات شریفه اصل در خون نجاست که حضرت حکم، یعنی توجه فرمودید، و باید استثناء ثابت بشه. در موضوع خارجی هم ما اصل خون رو به حسب اطلاقات آیه شریفه، بله اون دم مسفور رو داریم میگه، مقصود اینه دیگه. بله بله بله، خب قبول نداریم این حرف دیگه، باطله. اصل بر همون اطلاقات کتاب، الا ما بگو میتت نودمن مسفوهن، اونجا اطلاق برای ما گفته که دم مسفوه اصل نیست که چی آقا؟ وقتی که شما موضوع شک دارید دم مسفوه است یا نه، خب کتاب اثبات موضوع خودشو نمیکنه، از عدم نجاسته. اما اگر چنانچه بعد از اینکه موضوع راست کردید دم مسفوه، قبل نجس بوده، الان نمیدونی که آیا به یک انقلابی شده چیزی شده و بالاخره این تبدیل به طاهر شده مثلا، اینجا استصحاب چی آقا؟ نجاستشه دیگه. التفات فرمودی در موضوع خارجی. بله بله گفتیم دیگه، چرا وقت ضایع میکنیم؟ اونجایی که موضوع شک بکنیم گفتیم دیگه، بله خطاب اثبات موضوع نمی کند دیگه. بله اما موضوع رو یقین کردیم که دم مسفوه بوده، الان شک داریم که به انقلاب چیزی آیا این طاهر شده؟ بله بله، خب اینجا اگر چنانچه بخوایم بگیم که یه خونی هست و نمیدونیم که این خون آیا اصلا از قبیل دم مسفوه هست یا نیست، از عدم نجاسته، طهارت نیست. آره عدم نجاسته، درسته، عدم نجاست، نه اینکه اصل در خون مطلقا بگیم. بر انشاءالله ما، من میگم نجاست و دم دیگه، اصل نجاست دمه، توجه فرمودید، مگر اینکه در جایی اصل این دم مسبوب بودن یا نبودن رو نمیدونیم، اون حرف دیگریه. ولی در دم، اون دمی که شارع نجس کرده کلن در اون جاها که اگر موضوع ثابت شد اصل بر چی میشه آقا؟ مثل که آب رو طاهر کرده، اینجا هم دم مسفور رو چیکار کرده آقا؟ نجس کرده، اصل بر نجاست دم مسفوره، مگر اینکه یک دلیلی بیاد در مقابل یا یک مانعی بیاد، توجه فرمود، یک انقلابی ایجاد بشه در موضوع، اینو شک داشته باشیم اون نجاست حکمش چی است آقا؟ مستصحبه. و مقتضی مانع هم بعضی گفتن آقا فرق بین مقتضی مانع، شما قبلا گفتید که مقتضی مانع اصلا در استصحاب شرطی که وحدت موضوع باشه، اینجا یکی مقتضی یکی مانع هست، دو تا حد، لذا اینجا استصحاب جاری نمیشه. الان میگید که اینجا باز استصحاب تارتا در مقتضی مانع هم هست، این بهش توافده؟ نه نه، این حرفا نیست. ما قبلا گفتیم که اینجا ببینید آقا، یه موقع مقتضی مانع رو با هم میسنجیم دو تایی رو، که میگیم المقتضی، التفات فرمودید، لو کان موجودن اثر اثره، یا سن المقتضی به ذاتهی و اثره چی آقا؟ اثره. الا ان یثبت المانع. این اصلا کاری به استصحاب نداریم، نظری به استصحاب نداریم. فرض این است که مقتضی هست، میگه مقتضی به ذاتی یؤثر و اثره، حالا به ذاتی چه اعتباری باشد، چه مثل عموم و اطلاق اینا و یا غیر اعتباری تکوینی باشد، یؤثر و اثره ما لم یثبت المانع. پس این اصلا ربطی به استصحاب الان نداره. یه موقع است نه امون احتمال عروض مانع میدیم، کاری به استصحاب هم نداریم، میگیم ذات مقتضی و اثر و اثره اجازه بدید ما لم یثبت المانع، این به ذاتش فقط میگیریم، تمام شد. الان مقتضی موجوده، ذاتش هم اثرش رو اقتضا میکنه، تمام شد. آره کاری به استصحاب دیگه نداریم. یه موقع است که نه، ما شک میکنیم در خود بقای خود مقتضی. التفات فرمودید قبلا این مقتضی ثابت بود، الان شک داریم که اصلا مقتضی باقی هست یا مقتضی باقی نیست. خب اینجا استصحاب وجود مقتضی بکنیم، کمایی که در مانع شک بکنیم که اصلا مانع ایجاد شده یا نشده، خب استصحاب عدمه. پس اینجا کل واحد من المقتضی و المانع لو لوحظ وحده و شک کفی مجرا استصحابه، اما اون معنای اولی که از کردیم به استصحاب مربوط نمیشد. اجازه اون مقتضی ذاتشه، کاری به استصحاب نداره اصلا. آقا بله، وقتی که موضوع رو مقتضی موجود بود نیازی به استصحاب شما چی آقا ندارید، چون مقتضی ذاتشه، شک نمی کنید. آره شک نمی کنید، میگی این مقتضی اثر خودش میگذارد دارد، ما لم یثبت المانع، استصحاب نیست، این مقتضی ذاته. خب دقت کنید آقا، بله استصحاب و حکم و موضوع، وقت داریم آقا کمی اجازه بدید، استصحاب و حکم و موضوع عرض کردیم که استصحاب موضوع تارت در موردی است که موضوع داره اثر شرعی باشد، اما اگه موضوع داره اثر شرعی نباشد استصحاب در اینجاها حجیتی ندارد. یعنی چطور؟ یعنی به این معنا که ما بخوام بگیم که اینجا استصحاب جاریه و آثار غیر شرعیش رو هم چیکار میکنه؟ اثبات میکنه لوازم عادیش رو؟ نه. چرا؟ چون دلیلی حجیت استصحاب نصوص عقل نیست. باشه بله، عقل نیست، توجه فرمودید، عقلا هم نیست، نصوصه. ظاهر نصوص اینه که در مقام ترتیب آثار شرعی نفس مستصبن ابغ ماکان الحکم بقا ماکان، یعنی این که اونی که یقین داشتید قبلا الان شک کردی، بر این مشکوک اثر شرعی را مترتب کن. پس ظاهر نصوص استصحاب چی است آقا؟ ترتیب آثار شرعی بر نفس مستصحب، لا بر لوازمه العادیت و العقلیه. چرا؟ چون اصلا نظر ندارد به لوازم عادی و چی آقا؟ عقلی. اصلا کاری به لوازم عقلی عادی ندارد، این فقط نظر دارد که بخواد آثار شرعی خود مستصحب رو، چون نظر ندارد لذا نصوص ما قاصر هست از این که بخواد افاده بکند اثبات لوازم عادی و شرعی را. توجه فرمودید، ثبت العرش ثم منقش، وقتی که خودش رو نظر ندارد دیگه آثارش هم که معلومه دیگه. توجه فرمودید، این هست که گفتن اصل مثبت یعنی این، یعنی اگر بخواد شما با استصحاب لوازم عادی و عرفی یا عقلیش رو اثبات بکنی و بعد ترتیب آثار شرعیش هم حکم بکنی، این میشه اصل چی آقا؟ مثبت. معناش اینه، مثبت یعنی چی؟ یعنی مثبت لما هو خلاف مقتضی الاستصحاب، لما هو خلاف مقتضی نصوص الاستصحاب، که هیچ دلیلی بر اثبات اون شما چی آقا؟ ندارید. ادله نصوص استصحاب قاصره، چون نظر ندارد به اون. حالا ما اون استصحاب عقلی هم که میدونید آقا، عقل در حکم خود شک چی آقا؟ نمی کنه. پس استصحاب علی العقل معناش چیه؟ یعنی در سابق عقل براش بیان نبوده، وجدانن حکمی کرد به چی آقا؟ براءت. الان بر آن لاحق شک میکنه که آیا بیان ایجاد شد یا بیان ایجاد نشده. اون حال را، استصحاب حال را، حالت را، کدوم حالت رو؟ عدم البیان رو استصحاب میکند. استصحاب حال عقل معناش اینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.